محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. المقام الثاني في الاستصحاء. آقا ما اون سوالات رو گفتیم دیگه خدمت دوستان، یعنی مقدمه این بحث، و به نظرم هم یاد دیگه مشخص کردیم مبنای شیخ تو این بحث ورودش چجوریه. شیخ استصحاب رو اولا لغوی میدون، اولا از فقه به اینجا میدونه، و استصحاب اصول مشترک لفظی با استصحاب فقه نیست، واضح هم هست که نیست، نیاز به توضیح هم نداره که نیست، نه یکی هم. و چون اینها استصحابشون یکیه و در فقه هم ما استصحاب رو معنای شرعی براش قائلیم که آن معنای شرعی مناسبت با معنای لغویش ملحوظ است، در خود فقه استصحاب رو یک حقیقت شرعیه برای استصحاب قائلیم که در این حقیقت شرعیه مناسبتش با معنای لغوی مورد ملاحظه واقع شده، لذا در اصول هم همون مطلب رو تکرار میکنیم. لذا وهو لغتن اخذ الشیء مصاحبن، معنای استصحاب از باب استفعال طلب المصاحبه للشیء، و منه از همین استصحاب معنای لغوی است که استصحاب و اجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلاه، اصطلاح فقهی اصلا بابی است استصحاب و اجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلاه، اونجا استصحاب به همین معنای لغویش اومده. منظور چیه؟ این که اجزاء ما لا یؤکل لحمه همراه مصلی باشه. نه نه، این که استصحاب مشترک هست در استصحاب بله، لکن اینکه آیا حقیقت علم و اصول فقط عناصر مشترک مسائل فقهی است؟ چون در مقام تنظیم کل علم و اصول این جمله را فرمود. ها، ما ممکنه حقیقت علم و اصول همشو این ندونیم، اما در علم و اصول اینها رو هم داریم به این معنا. خب اما حالا این معنای لغوی شیخ میخواد نشون بده که بس معنای لغویش هم در فقه استعمال شده هم در سایر ابواب فقه، معنای لغویش کاربرد فقهی داره، کما این که معنای اصطلاحیش هم کاربرد داره، اما مناسبت بین معنای لغوی و اصطلاحی مورد ملاحظه واقع شده. و عند الاصولیین عرف به تعاریف، یه سری تعاریف برای استصحاب گفته شده، اصدها اصد این تعاریف و اخسرها اخسر این تعاریف ابقاء و ماکان، ابقاء و ماکان. خب در قوانین باب تعریف یادمونه دیگه تو منطق که ما تعریفمون باید جامع و مانع باشد، یک سری مقدمه های ثبوتی برای تعریف داشتیم، یک سری مقدمه های اثباتی برای تعریف. مثلا اخسریت تعریف از مقدمه های اثباتی تعریف بود، جامعیت و مانعیت از مقدمه های ثبوتی تعریف بود. شیخ می فهمان این
تقسیم ثبوت اثباتی رو
تو منطق ما یه سری مقدم داشتیم برای تعریف که این مقدم ها حقیقت تعریف رو می ساختن. بعد اگر یه تعریفی جامع و مانع بود که خوب بود، حالا اگر اخسر می بود بهتر می بود، بهتر بودنش بهتر یه علمی داشت، ارزش داشت برای ما، اما دخلی به اصل حقیقت تعریف نداشت. عند الاصولیین عرف به تعاریف اصدها و اخسرها ابقاء و ماکان. خب آقایون، جناب آقای شیخ حالا به صدد چیه شیخ با مبنای خودش؟ به صدد اینه که یک جامعیت نسبت به ارکان درست کنیم، دو جامعیت نسبت به مبانی درست کنیم، سه جامعیت نسبت به افراد درست کنیم. شیخ به صدد این ستا هست. حالا ببینیم جانم
مبانی اخبار داره.
بله بله، که اخبار مبتنی بر مبانیه. خب دلیل این که میگم جامعیت نسبت به ارکان، الان ارکان استصحاب الان میخونیم، شیخ الان تعریف که تجزیه تحلیل میکنه، قدم اولی که در تجزیه تعریف میاره چیه؟ ارکان. این که میگیم جامعیت نسبت به مبانی و اقوال، اقوال که بازگشت به مبانی دارن، اینو از کجا میگی؟ علی آقای دشمی ببین، اگر قرار بود شیخ، دارم معید درست میکنم برای مزفر ها، اگر قرار بود که شیخ به صدد جامعیت نسبت به مبانی نباشه، اگر قرار بودی طور باشه، نباید شیخ وارد تجزیه و تحلیل حرف میرزای قومی میشد و شارح مختصر وکی چرا اینو میگم علی آقا؟ اگر شیخ به صدد تجزیه و تحلیل مبانی بود و اساساً استصحاب علا مذهب اصل عملی رو با استصحاب علا مذهب اماره بودن مشترک لفظی میدانست و اینها رو قابل تجمیع نمیدونست و مبنای خودش هم اصل عملیه، نباید وارد تجزیه و تحلیل حرفای قائلین به اماره میشد. در حالی که شیخ داره از یک مذهب منظر واحد هم حرف خودشو به کرسی میشونه، هم با همون منظر میره حرف اونا رو نقد میکنه. این نشون میده که شیخ حداقل تو ذهن شریفش به صدد این بوده که یک تعریفی جامع علی جمیع المبانی درست کنه. دارم دفاع میکنم، مزبر که گفته شیخ به این صدد بوده حرف درستیه، قرینش همینه که دارم عرض میکنم. و الا و این واضحه آیه به محمدی، اگر کسی میگه اون استصحاب این استصحاب مشترک لفظی هستن، اون اماره است، این اصل اولی اصلا لا جامعه بینهما، بعد از نقطه نظری از منظری که میاد تعریف مختارشو که بنابر مذهبش تو اصل عملیه میگه، دیگه نباید از همین منظر وارد تجزیه و تحلیل حرفای محدث قمی و محقق قمی اینها بشه. خب یک، حالا دو، لعل که ما بگیم شیخ که وارد عبارات محقق قمی و سایر اصحاب قائل به اماره مثل صاحب معالم و شارح مختصر و اینها که شده از این منظر نیست نسبت به جامعه، نسبت به مبانی. پس از چه منظری است؟ لعل اینو بگیم، یعنی دفاع کنیم، یعنی رد کنیم حرف مزفر رو، دفاع کنیم از نقطه مقابل، بگیم که شیخ اونجا که داره حرف اونا رو تجزیه تحلیل میکنه ایدر نه از نقطه نظر جامعیت تعریف نسبت به مبنای استصحاب یا نسبت به مبنای اصل عملی و امانیت داره بررسی میکنه، بلکه داره از نقطه نظر تعریف حقیقت استصحاب و توضیح فردی از افراد استصحاب وارد ماجرا میشه. خب این چیه؟ ما گاهی اوقات تعریف به مثال میکنیم، المنطق مزفر یادتون بیاد، تعریف به مثال از روش های دارج در منطق حدیث و منطق جدید، اول امثله را استقراءا به شاگرد یاد میدن، اما مزفر خودش گفت بعد از این که قوی شد بعد خود تعریف رو بهش میدیم، تعریفی که سوربردار قضیه شخصیه نیست.
خب حالا این تعریف شامل این مثال هم
میشه؟ بله میشه، اما مثال شامل تعریف
نمیشه. به این جهت بود که
حقیق تعریف یک حقیقتی به نام استصحاب غیر از بیان مصداق و مورد استصحابه.
درست اشارشو به این نبود که مثلا قول این شخص،
دارم میگم لعل، برگم اینو ببینیم، لعل اگر گفتیم که شیخ از این نظر وارد بررسی تعریف میرزای قمی اینها شده، نه از آن جهتی که تعریف جامع اصل و اماره باشد یا نباشد، بعد اون موقع دفاع قبلی که من از مزفر کردم و بس میگیرم ازتون.
شما متوجه نشدین بالاخره اگر مثالی هم به عنوان مثال هم ذکر کرده باشه، یعنی شیخ اینو به عنوان احد مصادیق استصحاب
قبول داره، اما دیگه یست و خب که شما تعریف استصحاب نکردید، بیان موردی از موارد استصحاب گفتید.
خب ابتدا شیخی تعریفی رو بیان میکنه، بعد وارد قول میرزای قمی میشه، میگه
اینطور حالا وارد عبارت بشم، نمیخوام خوب کنم، داشت گفتم لعل، خب پرونده مفتوح باشه، وارد عبارت بشیم ببینیم شما به کجا به چه نتیجه میرسید. پس آقا فتح سر ما ذکرنا تعریف استصحاب ما جامعه مصادیق استصحاب که باید باشه، واضحه، اون کسی دعوا نداره، جامعه ارکان استصحاب هم باشه اونم واضحه،
جامعه
اقوال. حالا جامعه اقوال که بازگشت به جمع بین مبانی داره، آیا شیخ به صدد این بوده که اینم داشته باشه یا نه؟ لقائل نه یقول که بوده، شاهد حرفای سایر تعاریفی که از اماری این وجود داره، چرا از این نقطه نظر داری بحث میکنی؟ یعنی از همون منظری که تعریف خودت بررسی میکنی داری تعریف اونا رو بررسی میکنی، پس به صدد این هستی که اثبات کنی جامعیتی بین این دوتا هست. خب حالا این قولته آقا اصلا شیخ بررسی تعریف اونها رو از این نظر انجام نداده، بلکه شیخ از نظر این که تو قسمت اول ببین سه تا رو نکته گفتن، جامعه نسبت به افراد، ارکان مبانی. شیخ داره بررسی میکنه حرف میرزای خمی را، بهش میگه شما تعریف به مصداق میکنی، حقیقت استصحاب را تعریف. اگر شیخ داره از این نظر نگاه میکنه، این نظر غیر از حیث مبانیه. پس چیزی که مظفر رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه شیخ به این صدد نیست. حالا ببینیم آیا در عبارت شیخ مؤید برای مظفر پیدا میشه یا مؤید برای این انقلف پیدا میشه. عبارت ببینیم، تو عبارت ببینیم چه کار باید بکنیم. باز تأکید میکنم تحریف استصحاب غیر از بیان ارکان، بیان مصادیق، بیان مبانیست. شمول تعریف نسبت به اینها غیر از اینی که استصحاب خود ایناست، اینها محصل استصحابن، اما خود استصحاب اینا نیست. خب و اندل اصولین عرف به تعاریف اصد این تعاریف و اخصر و تعاریف ابقاء و ماکان. اخصر دیگه سه کلمه است. حالا اصدیتش رو ببینیم. اصدیت رو شیخ به چی برمیگردونه؟ علی آقا بامی علی اصدیت رو به چی برمیگردونه؟ به جامعیت نسبت به ارکان. اینم داشته باشه، نکاتشه. و المراد بالابقا، خب مراد از ابقا چیه؟ الحکم بال بقا. خب
چجوری
بگیم؟ حالا میگه، حالا تو عبارت نشون میده، حالا میخوایم بخونیم. و المراد، حالا ببین چجوری ارکان استخراج میکنه. میگه یک، استصحاب حکم شرع، حکم شارع. مراد فعل مکلف. اینا را اصول فقه خوندید، من دیگه تکرار نمیکنم، دارم جنبندی میکنم. حالا مراد حکم شارع. پس المراد بالابقاء، ابقاء فاعل داره، ابقاء کی؟ مبقی کیه؟ کی باقی نگه میداره؟ میگه شارع، الحکم بالبقاء. خب یک. حالا بعد در تعریف یه وصفی بردید، ابقاء و ابقاء چه چیزی؟ میگه آنچنان چیزی که کان. و دخل الوصفه فی الموضوع مشعرون به علیت ایل الحکم. وقتی وصف اومد تو موضوع، دخل حکم منوط به این وصفه. چون کانه است شارع حکم کرد به بقا، چون کانه بود یقین سابق بود شارع حکم کرد به بقا. فعلت الابقا هو انه کانه بود. خب تا اینجا معلوم شد آقا؟ تا اینجا معلوم شد؟ پس یقین سابق هم تو تعریف دارم. حالا مون شک لاحق، شک لاحق هم بیارید ببینید. خب ابقاءه آفر بدیهی، هایی هیچی تغییر نکرده باشه که همونی بود که بود، کانه حکم به ابقاء. پس یه تغییری کرد، تغییرش چی بود؟ از یقین بودنش خارج شد. پس خود ابقاء شک لاحق هم، پس یقین سابق و شک لاحق دخیل. خب وحدت قضیه متیقن و مشکوک هم که واضح وجود داره، ماه موصوله است. ابقاء همون چیزیست که کانه. این سه تا شرط سایر شروط هم ما میخوایم به این سه تا برگردونیم. بعدا شروط استصحاب بود، ارکان استصحاب پنج تا هفت تا آوردیم، ما میخوایم به این سه تا برگردونیم همه رو.
تعدد زمانشون هم
همه رو میخوایم به این سه تا برگردیم. لذا عمده ارکانمون چیه؟ این سه تاست در این تعریف بود. ابقاء از تو ابقاء شک وجود داره، ما وحدت هست، کانه یقین سابقه هست، سبق زمانی یقین هم توش ها، کانه ابقاء کن. حالا
تعدد زمان
شده. خب آقا ای تا اینجا بعد، حالا من گیرم ایه تیکه است، نمیرسم امروز بیشتر برم جلو، همین یه خط به توضیح بدم بردم. فیخرجو، اینو میخوایم بحث کنیم. فیخرجو ابقاء الحکم، آقا این کتاب ندارن ها؟ فیخرجو ابقاء الحکم، آقا یه کمالی که دیگه شده جزء اکابر و فحول خارج خون دیگه، میاد اینجا دستی برام تکون میده. ادام الله از لالکم دیگه، شما جزء افاضلی دیگه آقا، یه انگشتری هم به دستت بذار، یکم هم با این دستی طوری بازی کن که بله لا یعبه به لا یعبه به بله دیگه فیخرجو. خب حالا آقایون ما یه گیری داریم، اگر بتونیم امروز و فردا که کسی نیست اینو با هم دیگه جمع کنیم بردی، ای بتونیم. استصحاب چیه؟ لا تنقض الیقین بشک. چرا شک به وجود اومد؟ چرا شک به وجود؟ اگر موضوع عوض نشده شک نداره، اگه موضوع عوض شده باز شک نداری، اما یکی یقین به ثبوت حکمه، یکی قطع به عدم ثبوت حکمه. اگه موضوع عوض شد که دیگه حکمی وجود نداره، اگه حکم عوض موضوع عوض نشده، چرا دارم اسم موضوع رو میارم علی آقا؟ چون موضوع علت حکمه. از قدیم گفتیم تو اصول موضوع به منزله علت حکمه، موضوع به منزله علت حکمه. یادتون بیاد تو واجب مشروط میگفتیم محقق نائینی گفت موضوع چیه؟ هر چیزی که خارج از تحصیل مکلف و وقتی با هم جمع شدن مکلف واجب یک کار انجام بده. موضوع حکم چیه؟ موضوع وجوب صلاة زواله، زوال ازا زالت شمس فسل. اما متعلق الحکم چیه؟ اون چیزی که وجوب بهش میخوره. صلاة متعلق الحکم، متعلق الوجوب صلاته، اما موضوع الوجوب زواله. دیگه چی؟ وجود مکلف، بالغ، عاقل، شاعر، مرید، قاصد، قادر، همه شرایط وجوب اینا موضوع حکم میسازن که علت حکمه. بعد که وجوب اومد یتعلق به شیء امر متعلق الوجوب، اون واجب التحصیله. لذا ما یه حکم داریم، یه متعلق داریم، یه موضوع داریم، موضوع علت حکمه. خب حالا اگر موضوع حکم عوض شد یعنی دیگه این حکم علت نداره. خب نداره پس برای چی باشه؟ خب نیستش. اگه علت عوض نشد حکم هستش دیگه، شکی توش معنا نداره. پس ما شکمون داره چجوری به وجود میاد؟
شکی نسبت به خودمون
شده، خب نسبت به خودمون یعنی شک در علت.
خب شکی داریم که هستش یا
خب اشکال نداره. اینه آقای شیخ میگه ای از محل نزاع استصحاب خارجه. فهمیدی؟ شک در علت، بقای علت و عدم بقای علت از محل نزاع استصحاب چی محسن؟ خارجه. آقا فردا آخر سال منه نگیرید بگید استصحاب 70 صفحه خوندیم، 50 صفحه خوندیم، من امتحان نتونستم بدم. بل عهدتو علیکم، به من گفتید بخونیم بفهمیم بریم جلو. اگه میخواید بخونید، اگه بناتون میخواید عوض کنید، همین الان عوض کنید، من پا گازشو بگیرم برم بسه قد آزد تمومش هم میکنم براتون، تا آخر تعادل تراجی هم بهتون درس میدم. میگم حواستونو بدید بل عهدتو علیکم. نه من خدمتتونم. میگم بل عهدتو علیکم، فقط انتخاب کنید به میزار زد میشه خود دانید. هی میخواید بفهم باید یه بفهم.
اگه میخواییم امتحان بدیم که کلاس هم نمیتونیم امتحان بدیم.
خیلی خوب
شما هم که امتحان بدیم قبول شد، هیچ هم یه مطالبه هم که
خیلی کرد. آقا پس درست شد آقا؟ پس درست شد آقا؟ الان شیخ میگه فیخرجو از این استصحاب، با این استصحابی که من گفتم خارج شد. چه چیزی؟ علی ابقاء الحکم لعجل وجوده علته. میگه لعجل وجود علت بخواهی استصحاب کن استصحاب کن، درست. اما این استصحاب و استصحاب من یعنی استصحاب لغوی هست، اما استصحاب اصطلاح اصولی نیست. شک کن رسول میگه آقا من شک کردم علت هنو هست یا نه. میگه خب علت هستش استصحاب کن. شیخ میگه من کاری با این ندارم.
اون چیزی که
تو روایت
بوده این نیست.
خب نمیدونم، حالا ببینیم. میخوام ببینم اول ببینم شیخ چی میخواد بگه. سریع محسن نرو تو لوازمش.
شما گفتی سیستم شیخ این که داره تبعیت میکنه از اون مصطلح شرع.
باش حالا ببینیم شیخ چی تصویر کرده، بعد ببینیم تو رو باز هست یا نه.
چطور
نرو تو مطلب و حل و مطلب و لم حرف شیخ. اول بیا خودشو درست کنیم، میخوام ببینیم. یه شیخ میگه یه نوع تفاوت
میشه با از زبر و مافهم، با از زبر و مافهم تفاوت میشه. این تعریف اون سبب میشه که این تفاوت شیخ
خود چه جوری میخوایم اول قبل اینکه بگیم حکم به یخرج کنیم، اول بفهمیم فرق بین استصحابی که شیخ داره میگه استصحاب عند الاصولیینه با ابقاء الحکم لاجل وجود علت، اینا چه فرقی با هم دارن. حالا علی بذار یه مثال دیگه برات بزنم، یه مثال دیگه. قاعده دعوایی که ما داشتیم، شیخ قاسم شک در مختصی، شک در رافع. شک در رافع یعنی چی؟ علی یادت بیاد؟ مختزی موجود بود، من وضو داشتم، شک دارم رافعی به وجود آمد یا به وجود یعنی علت بقاء علت بقاء طهارت چیه؟ یک، وضو گرفتن من. دو، عدم صدور حدث. این که با هم جمع شد این میشه علت بقاء حکم طهارت. مختزیش فعل طهارته، عدم مانعش عدم حدثه.
این مثال خود خارج بکنیم،
میخوام ببینیم، میخوام شک در رافع میشه استصحاب مصطلح اصولی. میخوام یه مثالی بزنم، مثالی بگیم ببینیم شک استصحاب اصولی چیه.
استصحاب اصولی ها در آمدن و نیامدن رافع یا تو مقتضی.
شک در مقتضی و شک در رافع هر دو از مصادیق استصحاب اصولی هستن. قایت الامر دلیل مقتضی رو حجت نکرد برای شیخ، رافع حجت کرد برای مظفر و آیا آخون، دلیل هر دو رو حجت کرد. اما هر دو مصداق استصحابه اصولی هست. خب مقتضی و رافع چی هست؟ اجزای تشکیل دهنده علت هست. خب شما میگید یخرج و ابقاء الحکم لاجل وجوده. شما شک در رافع میگفتی مقتضی موجوده، شک در به وجود اومده رافع دار، استصحاب کن عدم رافع رو، یعنی استصحاب کن بقاء علیته. خب شما داری بگی یخرج ابقاء الحکم لاجل وجود علته،
این غیر علته برمی شد، یعنی غیر موضوع میشه.
خب ببینیم، خب یه چیز دیگه که شیخ خارج میکنه، یکی چیز دیگه که شیخ خارج میکنه دلیله. دلیل یعنی چی؟ لا تشرب الخمر لانه مسکر، لانه مسکر تعلیل حکم، ببین یعنی دلیل حکم. اکرم العلماء نمیدونم زید اکرام بشه یا نه، اگه عمومیت دلیل علما شامل زید میشه ها، زید داخل حکمه. اگر اکرم العلماء عمومیت دلیلش زید را نمیگیره، یخرج زید از تحت اکرم العلماء. ابقاء وجوب اکرام بر زید از باب صدق دلیل اکرم العلماء است. دوباره ابقاء حکم وجوب اکرام بر زید از باب صدق دلیل اکرم العلماء. زید تا دیروز اکرام میشد، امروز گفتم زید شک دارم اکرامش کنم اکرامش نکنم، این شک هست یا نه؟ آقا شک در فرد، فرد عامه، تا دیروز اکرامش میکردم، امروز نمیدونم اکرامش کنم یا نه. اینجا حکم میکنم هنوز زید تحت اکرم العلماء باقی است. یا هنوز از چه بابه؟ استصحابه. اما استصحاب لغویه یا اصطلاح اصولی میگیم این نخیر، این شمول حکم عموم دلیل اجتهادی، اصلا استصحاب پس استصحاب است، یعنی به معنای لغویش هنوز حکم قبلی را با خودت داری. اما استصحاب مصطلح این دلیل اجتهادیه، این صدق عامه، صدق مطلقه. خب حالا
همون
توسط
که
با هم
در شبه
موضوعی، نه اصلا نگفتم این از چه بابه. اون شب
دلیل لفظی بود اونجا ما با سرفاز اونجا
نوع دلیل معلوم کنیم. بابا تو شبه مفهومیه خاص آخرش مگه نه عامه استصحاب میشد. نمیدونم این زید اکرام کنم یا نه، چون نمیدونم مخصص زید از تحت
زید
اصلا
رو
برمیم گرفتیم که اصلا 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 یسق عليك انك متيقن انك متيقن سابقا به وجوب اکرام زید. و یصدق علیک انک شاک کن الان به وجوب اکرام زید. حلال المشاکل کیه؟
دلیل لفظی
اساس العموم. دلیل لفظی اساس العموم میگه هنوز زید تحت وجوب اکرام است. اینجا هم یقین سابق داری، شک لاحق داری، وحدت قضیه متیقن و مشکوک داری، اثارات العموم میاد حل میکنه. به این میگیم تمسک به دلیل. و تمسک به دلیل از تعریف استصحاب ما یخرج الحکم بالابقاء، بگو یخرج ابقاء الحکم لاجل وجود دلیل الحکم. یه علت الحکمیه دلیل
الحکم.
حالا اینجا یه سوال دیگه وجود داره، این دفعه یه سوال دیگه وجود داره. شد اماره دیگه، شد دلیل اجتهادی که واضحه، دلیل اجتهادی شد. پس آقا بالاخره اول سوال اول، فرق بین استصحاب با ابقاء از باب علت با ابقاء از باب دلیل چه فرق چیه؟ برا من یه جای استصحابی تصویر کنید که یقین صاحب شک لاحق وحدت موضوع داره اما از باب علت و از باب دلیل و حکمم نیست. برید بحث شک در رافع، شک در مقتضی، قاعده مقتضی و مانع، اینا تو اصول فقه خوندید. اینا مواردی هست که اگه درست آدم بشکافتشون میفهمه ای استصحاب چیه، ای علت و دلیل چیه. اول خود استصحاب کم ببینید.
علت که جام الان شما نخواستید محکم بگید که همینی که ما اصطلاح محبه اونایی نتما نیست، جام کنید چیز دیگه
ممکن چیز دیگه باشه نمیدیم. فعلا علتی که خوندیم همون موضوع حکم. که بعدشون گفتیم اینا مفروضت الحصول هم، اینا واجب التحصیل نیستن، استطاعت موضوع وجوب حجه. چی بود دیگه؟ آدمی
بود
علت رو بکنیم
که بحث اصل سببی مسببی برکرد. خود اصل سببی مسببی که از مصادیق همین بحثه، اصل سببی مسببی اصل استصحابه، درسته؟ ببینید آقا، ما شیخ داره میگه من یه استصحاب اصولی دارم، استصحاب لا تنقضی یقین به شکی دارم، فاماکان دارم، یه بقاء حکم دارم از باب وجود علت، یه بقاء حکم دارم از باب وجود دلیل و صدق دلیل. استصحاب غیر از این دوتاست. حالا میخوام بگید چیه، شما باید اول بگید دلیل چیه، علت چیه، بعد بگید استصحاب چیه. یا بگید استصحاب مصادیق متیقن، استصحاب یکم بشکافیم بعد بریم دلیل و علت بشکافیم. این ستا رو باید بشکافیم، این قبر، این ستا قبرن، اینا باید بینیم چه مرده ای تو اینا خوابوندنه. یکی دلیله، یکی علته، یکی استصحابه، یکی ابقاء ما کنه.
جا تو دلیل که لزومن یقین سابق وجود نداره،
چرا همه جا داره؟ الان توضیح دادم اکرم العلماء.
خب این یقین سابق نیست، این حکم فی البداره از شما
باشه، من حکم میکنم قبول. بعد
ما در مصداق زید شک میکنیم.
چرا شک میکنم؟
چون نمیدونم تحت دلیل هست یا نه.
چرا نمیدونم تحت دلیل هست یا نه؟ اگه نمیدونم همه اول تحت دلیل هست یا نه که خارج از محل نظامه. من میدونم زید عالمه، نمیدونم مخصص اومد اینو بگیره یا نه. حالا محسن میگه شبه مصداقی هست، میگم نه شبه مفهومیه دلیل مخصص بگیرش که اساس رو اون جاری باشه. نمیدونم اون دلیل مخصص من با ملاکش زید را برد یا نبرد.
مثل غناکی که مفهومش شگیر داشته
اینجا اساس رو، یا دلیل لبی مخصص من به قدر متیقنش عمل میشه، نمیدونم اینه برد یا نه، یقین دارم عالمه، اکرم العلماء میگیرتش، شک دارم زید از تحت اکرم العلماء خارج بشه به خاطر مخصص، اساس رو عمومی حلش میکنه. یقین سابق شک لاحق وحدت متیقن و مشکوک زید،
اون سوالی که فرمود در مورد ابقاء الحکم لعجل وجود علتهی فرمود از معنی دو خارجه در فرمود که استصحاب علم رافه پس چیه؟ ما تو
نه نگفتم استصحاب علم رافه استصحاب رافه و استصحاب مقتضی رو اوبردن اونا برمار مصادیق مبین استصحاب بینیم او چیه؟ اونو بشکافی بینیم او چیه؟ ای چیه؟
یعنی شما فهمیدید که استصحاب عدم این که مثلا رافع نیومده و ما استصحاب میکنیم که نیومده این که مشخص استصحابه پس چطور اینو شما اگر اونو بگیریم مگه این خارج نمیشه؟ سوال تو این بود دیگه منطقه ما وقتی
نه اینو او چه فرقی با هم دارن؟ ای خب مطمئنم خارج میشه اینا نه استصحاب رافع که بهش میگه استصحاب و استصحاب مقتضی که بهش میگه استصحاب بعد میگه باز این غیر از قاعده مقتضی و مانعه آ ای که با یه هویتی داره غیر از مقتضی و مانعه این هویت غیره اینا شیخ میخواد بگه این غیر از مسئله علته
خب
حالا استصحاب
عدم رافع لعجل وجود علت نیست که
چرا نیست
من وقتی میگم که مانع پیش نیومد شک دارم پیش اومد یا نیومد حکم میکنم که مانع پیش نیومده به این خاطر نیست که مقتضی موجوده که
بخاطر چیه؟
مثلا کاری ندارم به مقتضی من با قطع نظر از مقتضی میگم شما شک داری که حدثی سر زده یا نزده ما چون میدونیم قبلا نزده بوده الان هم حکم بگیم یا نزده یعنی مانع نبود الان هم میگیم نیست این خود سر مانع داره پیاده میشه
میدونن
نه به خاطر که مقتضی هست بزن. بودن مقتضی عاملن حکم
حالا دو تا عبارت براتون خواهشه بخونم که یکم جیر کنید معلوم بشه که نمیدونیم چه کار داریم میکنیم
میگم تو این مثال رافع و مقتضی واضحه که موضوع نیستش اینها
اه؟ مطمئن تیگه؟ حالا یه مثال از شیخ بخونم استصحاب خاص توضیح بده ببین استصحاب حکم عقل استصحاب حکم عقل من حیث و انه قد یثبت بالدلیل الشرعی و قد یثبت بالدلیل العقلی ولم اجد من فصل بینهما الا ان فی تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی تأملا چرا نظرا الى ان الاحکام العقلیه كلها مبینه مفصله من حیث منات الحکم منات یعنی چی یعنی علت و برای خودش میگه منات برمیاد رو به علت و شک فی بقاء المستصحب و عدم المستصحب لابد و ان یرجع الى شک فی موضوع الحکم قانون کلی رو میگه میگه اینه و میگه این قانون در احکام عقل پیاده نمیشه چون لعن شک فی شی لابد و ان یرجع الى شک فی موضوعه موضوعش چیه؟ منات حکم منات حکم چیه؟ علت حکم بعد میگه این در عقل پیاده نمیشه چرا در عقل پیاده میشه لان الجهات المقتضیه للحكم العقلي بالحسن والقلب كلها راجعه الى قيود فعل المكلف الذي هو موضوع فالشك في حكم العقل حتى لاجل وجود الرافع لا يكون الا للشك في موضوع الحكم موضوع حكم بعد میگه عقل چون خودش موضوع خودشو بلده هیچ وقت در موضوع خودش شک نمیکنه اما در لسان شارع ما چون موضوع شارع اونو میدونیم تو شک میکنیم پس آخرش با این توضیح پس شک در بقاء حکم در نظام استصحاب ما که در لسان شارع درسته در واقع شک در وجوده علته ایرا شما میگید که به یک روچ ابقاء حکم لعجل وجوده علته اتا جا اصطلاح
شیخ با
اصطلاح
نایمی
تو بحث
موضوع علت
حالا خدا یکی میگه داره یکی میگه اصطلاح بلکن رسول الان خودش داره توضیح میده داره به چی میگم موضوع به چی میگم علت خودش داره میگه حالا دو تا مثال دیگه براتون بخونم از شیخ نخونم دیگه بذار بریم سراغ بدایه شما برید یه نگاهی کنید حالا اصول فقهتون تو کتاب الاستصحاب ببینید چی کار میخواید بکنید آقای فرزام دیر آمدی اما خوش آمدی یه نگاهی میکنی این بحثی که الان امروز داشت بحث مهمی بود هم سوال و هم دقیق بشه هم جوابش باید برای فردا بیارید ان شاء الله الرحمن.
اینجا فردا کلاس هست؟
بله. ما خلقش کنی؟
خودش لقه از همه جا تحکیه.